بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جعل الله فرجه الشريف. یکی از نکته هایی که به عنوان تنبیهات در بحث لازرر مطرح میشه این است که آیا همچنان که لازرر احکام ضرری رو برمیداره، آیا اگر در جایی نبودن احکام موجب ضرر باشه، لازرر وجود چنین احکامی رو ثابت میکنه یا نه؟ مرحوم نائینی رضوان الله علیه فرمودن نه، لازرر فقط میتواند احکامی رو که موجب ضرر هستن برداره، اما اینکه در جایی نبودن ضرر، نبودن حکم موجب ضرر باشه، لازرر اونجا اثبات حکم نمی کنه. دلیلی که به اصطلاح مرحوم نائینی و مرحوم آقای خویی که از این مرحوم آقای خویی مرحوم نائینی به عنوان مدرسه نائینی یاد میکنه آوردن، دو چیزه. یکی گفتن اطلاقی ما نداریم که شامل چنین چیزی باشه، یعنی مقتضی نیست برای اینکه لازرر بتواند در جایی که نبودن حکم موجب ضرره حکم رو ثابت کنه. دوم گفتن مانع وجود داره. مانع چیه؟ گفتن اگر ما بپذیریم که لازرر همچنان که در صورتی که حکم ضرری باشه حکم رو بر می‌داره، در صورتی که نبودن حکم موجب ضرر باشه بخواد حکم رو ثابت بکنه، اصلا یه فقه جدید درست میشه، با این فقهی که ما میشناسیم متفاوت خواهد بود. نسبت به مطلب اول که ما اطلاقی نداریم که شامل چنین مواردی بشه، آقای صدر می‌فرمان چند جور میشه این رو توجیه کرد. یکی از اشکالش این است که ما بگیم لازرر ناظر به اون چه که شارع جعل میکنه، عدم حکم مجعول شارع نیست تا اصلا لازرر اون رو در بر بگیره. بنابراین لازرر فقط اون مواردی رو در بر میگیره که شارع یک جعلی داره، یه حکمی داره و اون حکم مستلزم یه ضرری است. مثل اینکه مثلا وضو موجب ضرر لازرر بر میداره، غسل موجب ضرر لازرر بر میداره، لزوم عقد موجب ضرر لازرر لزوم عقد رو بر میداره. اما اونجایی که نبودن حکم موجب ضرر باشه، نبودن حکم که مجعول شارع نیست که، لازرر اونجا رو اصلا در بر نمیگیره. آقای سعد میفرمان ما چه تفسیر ما رو برای لازرر در نظر بگیریم، چه تفسیر جناب نائینی رضوان الله علیه رو در نظر بگیریم برای لازره، این حرف تمام نیست. چون که لازره به اعتقاد ایشون میفهمان ما ناظر به ضررهای خارجی است، چون گفتیم که ظهور اولیش همین، و چون اضرار خارجی که مرتبط به شارع نباشند ارتکازن خارجن، اون خارج میشه. اما اون چه که به نحوی به شارع مرتبط باشه تحت لازرر باقی میمونه. خب همچنان که بودن حکم باعث ضرر بشه مرتبط به شارعه، نبودن حکم اگر موجب ضرر بشه اونم مرتبط به شارعه، چون بالاخره اونی که حکم رو قرار میده یا بر میداره یا جعل میکنه یا جعل نمیکنه شارعه. اگر ما گفتیم ضررهای خارجی ظهور اولیه لازرره که قبلا تو اون هفته ظهور گفتیم که ظاهر لازرر اینه که ضرر خارجی رو داره نفی، بعد گفتیم که خب این چون متناسب با شأن پیغمبر نیست که بخواد بگه در خارج ضرری نیست، پس ناظر به اضراری است که به نحوی به شارع مربوط باشه. خب اونجایی که نبودن حکم موجب ضرره اینم به شارع مربوط میشه، همونطوری که اونجایی که بودن حکم موجب ضرره به شارع مرتبط میشه. بنابراین اطلاق لا ضرر هر دو جا رو در بر میگیره. ایشون میفهمن مرحوم ناینی گفتن آقا لا ضرر یعنی نفی حکم ضرری، شبیه شیخ انصاری و آخوند. ولی به توجه دارید آقای صدر میفرماد که کلمه حکم در لسان دلیل نیامده تا ما بگیم گفته حکم ضرری و عدم حکم که حکم نیست. اونی که در لسان دلیل آمده کلمه ضرره، کلمه حکم که در لسان دلیل نیامده. شارع داره نفیش میکنه، نفی تشریعی، یعنی تشریعات من ضرر نیست. خب تشریعات شارع همچنان که شامل احکامی میشه که جعل کرده، شامل مواردی هم میشه که حکمی قرار نداده. شارع میخواد بگه نه اونجاهایی که من حکم قرار دادم موجب ضرره، نه اونجاهایی که حکم قرار ندادم موجب ضرره. پس اگر یک جایی حکم قرار ندادنش موجب ضرر شد، اونجا حکم قرار میده. پس این دلیل اول که ما بگیم لا ضرر شامل مواردی که نبودن حکم موجب ضرر است نمیشه و اونجا حکم رو ثابت نمی کنه، چون ادله لا ضرر اطلاق نداره نسبت به چنین موردی، این بیان تمام نیست. بیان دومی که مطرح کردن باز در مثلا توضیح و توجیه همین عدم اطلاق این است که نفی ترخیص اصلا موضوع مسئله رو فهمیدی یا نه؟ از همینجا شروع کن. نفهمیدیم.
الان یعنی ما میریم یه جایی که حکمی نداره و اونجا ضرر بود داره، یه موضوع اینجا ضرر بود داره لازرر میگه یه حکمی برداری بیاریم.
بله بله دیم، موضوعش همینی که الان فهمیدیم. یعنی اگر یک جایی نبودن حکم موجب ضرر باشه، آیا لازرر حکم رو ثابت میکنه که پس حتما شارع یه حکمی اینجا جعل کرده؟ مرحوم ناینی میگه نه. چرا نه؟ میگه به خاطر اینکه ادله لازرر اطلاق نداره یه همچین جایی رو شامل بشه. این اشکال اولش. آقای سعد میگه چرا اطلاق نداره؟ یه توضیحشون بود که گذشت. توضیح دومش اینه که آقا نفی ترخیص نفی حکمه، چون ترخیص یه جور نفی حکم، و این خب از نظر فلسفی منطقی اینا حرفای معقولیه، نفی. اما عرف همچین چیزایی رو نمیفهمه. عرفی نیست که ما بگیم آقا نفی حکم این اگر موجب ضرر شد نبودنش، یعنی نبودن ترخیص نفی حکم، پس یه حکمی ثابت میشه عرف اینا رو نمیفهمه، میگید چی میگی شما، فلسفه میگید، منطق میگید، اینا اینا یه چیزایی که عرف بفهمه نیست. و ظهور ادله در محدوده فهم عرفه. ایشون میگه آقا ببینید، لا ضرر نفی آمده روی ضرر، حالا یا مقصود همون وجود تکوینی خارجیشه در محدودهی که به شارع مربوط میشه، یا مقصود وجود تشریعیشه به اون بیانی که مثلا مرحوم نایلی میگه. خب حالا اگر ما گفتیم که آقا یه جایی که ضرری پیدا میشه منتسب به شارع لا ضرر اون رو نفی میکنه، چه اونجایی که شارع حکم میکرده مثل وجوب وضو و وضو الان ضرری شده لا ضرر میاد بر میداره، چه اونجایی که شارع حکم نکرده و موجب ضرر میشه که لا ضرر میاد بر میداره یه حکم قرار میده، اینو ما بگیم این از نظر عرفی که نفی نیست که. بله در تحلیل منطقی و عقلی بله، ولی عرف میگه آقا بالاخره الان اگر شارع اینجا یه حکم قرار داده بود چنین ضرری پیدا نمیشد، حالا که شارع چنین حکمی قرار نداده پس ضرر پیدا میشه. که حالا مثلا ببینید یکی از مثالهاش، حالا من برم سر اون قسمت دوم که مرحوم نایینی گفته از این فقه جدید لازم میاد، یکی از مثالهایی که زده ایشون اینه، گفته آقا مثلا فرض کنید که یک شوهری زنشو نفقه نمیده و چون طلاقم دست اونه طلاقم نمیده، خب ما بگیم آقا این شوهر طلاق در اختیارشه و الان نمیخواد زنشو طلاق بده. اینجا مرحوم نایینی اینو از مصادیق مسئله ما در نظر گرفته، کلمت آقای سرد میگه این از مصادیق مسئله ما نیست، ولی ایشون اینجوری تحلیل کرده، گفته ببینید الان این که ولایت داره مرد بر طلاق، خب این باعث میشه مثلا این زن متضرر میشه چون الان این نفقه نمیده و این زنه همطوری گرفتاره و شوهرش هم طلاقش هم نمیده. خب پس ما اگه بیایم لازره رو بگیم که آقا لازره میاد در این حالت بر میداره ولایت این مرد رو بر طلاق، البته ایشون از اون بر میگه، میگه بیایم بگیم لازره میاد ولایت برای زن مثلا ثابت میکنه که زن در این فرض حق داشته باشه طلاق بگیره، یا لااقل ولی یه زن مثلا حاکم بتواند طلاق بده، خب این میشه یه فقه جدید. حالا اشکالی که اونجا تو اون بخش دوم میکنه مرحوم نایینی اینه، میگه اینکه اینجا نداشتن ولایت زن، نبود ولایت زن بر طلاق موجب ضرر زنه، یا نبود ولایت ولی یه زن مثلا حاکم شهر بر طلاق موجب ضرر زنه، ما بگیم لازرر میاد این رو اثبات میکنه. ایشون میگه این بعد لازمش یه فقه جدیده، چون باید ما بپذیریم که پس شوهر در این فرض قدرت طلاقش منتقل میشه مثلا به زن یا منتقل میشه به حاکم شهر. که آقای صد البته به این جواب میده، میگه اصلا آقا جان اینه که فقها بعضیشون قائلن، ما خودمونم قائلیم، اکثریت اصلا قائلن که در این فرضی که ضرری میشه نه ترک طلاق از ناحیه مرد، حاکم شهر حق داره که طلاق بده، این از نظر فقهی. چی؟ بله که آقای سعد میگه، میگه این اصلا مربوط میشه به فراز لازرار با اون توضیحی که دیروز و جلسات قبلم گفتیم، که این در واقع مرد داره از اون حقی که شهر برای او قرار داده برای طلاق سوء استفاده میکنه و یه نوع ضرری به زن وارد میکنه، لازرار میاد اینجا رو نفی. پس اون مثالی که حالا مثلا یکی از مثالهایی که مطرح بوده این مثال بوده که عرض کردم آیه نایینی مطرح میکنه که آقا این مثلا باعث چیز میشه. یه مورد دیگری که ایشون بحث میکنه بحث زمانه، زامن شدنه، مثال دیگری که مطرح میکنه، که البته آقای صد میگه عباراتش خیلی روشن نیست، بعد خودش یه توضیحی میده آقای صد، و اون اینه که مثلا مرحوم ناینی میگه آقا ببینید لازرن ضرر رو نفی میکنه اما تدارک رو ثابت نمیکنه، و زمان تدارک ضرره. یعنی اگر یه کسی زد یه چیزی رو تلف کرد، ما بگیم زامنی باید بری مثلش رو یا قیمتش رو بپردازی، این تدارک ضرره، لازرر اونو اثبات نمی کنه. لازرر اونو یکی اثبات می کنه نفی ضرره، میگه ضرر نمی زنی یا نمیشه یا نیست، اما این که اگه ضرر زدی تدارک باید بکنی، لازرر دیگه اینو اثبات نمی کنه. این مثلا به عنوان یه مثال برای بحث ما، که البته باز به اینم ما جواب میدیم، هم آقای صد جواب داده ما هم جواب میدیم که نه، لازرر میتونه اثبات بکنه تدارک رو، همونطوری که از ابتدا گفتیم اصلا فما معتقدیم تفسیر مرحوم عاشق عبدالکریم حائری یزدی رضوان الله علیه از لازرر درسته، که لازرر در واقع میخواد بگه که اون ضررهایی که به نحوی به شارع مرتبط باشه منتفیه، چه شارع یه حکمی جعل کنه که منشأ ضرر باشه، چه اجازه بده کسی ضرر بزنه به کسی، چه اگر ضرری وارد شد اعلام تدارک نکنه، اینا همه ضررهای منتسبه به شارع میشه. بنابراین شارع اگر نه در احکامش حکمی هست که موجب ضرر باشه، که اگر بود یعنی یه جایی منجر به ضرر شد اونجا حکم برداشته میشه، مثلا وضو، غسل، همین مثالایی که زدی، و نه اجازه میده کسی ضرر بزنه، یعنی حرمت اضرار، و اگر که ضرری تحقق پیدا کرد شارع نمیذاره اینطوری هم بمونه، چون یه ضرری میشه منتسب به شارع اگر شارع هیچ اقدامی نکنه. اینجا اون کسی که ضرر زده ملزم به تدارک خواهد بود، و تدارک ضرر در مواردی که کسی یه چیزی رو تلف میکنه همینه که بیاد مثل یا قیمتش رو بپردازه دیگه، تدارک ضرر به اینه. حالا شما ما ازش تعبیر به زمان میکنیم، حالا بحث اختلافیه که این تدارک یعنی. یه تفسیر، حالا برگردیم به اصل بحث، یک تفسیر دیگری که کردن که آقا لا ضرر اطلاق نداره، گفتن لا ضرر ولا ضرار فل اسلام، فل اسلام. خب اونی که فل اسلام احکامه، عدم احکام که دیگه فل اسلام نیست. پای صد میگه آقا این فل اسلام که توی اکثر نسخه های لازرر نیست، و تو اون روایتی که معتبره که اصلا نیست. بعد میگه حالا از این بگذاریم، اصلا اسلام یعنی چی؟ حالا فل اسلام فرض کن هست، اسلام یعنی چی؟ مقصود از اسلام یعنی اون تشریعات اسلامی، یعنی اون قانونگذاری اسلامی، یعنی اون مواضعی که شارع در قبال رفتارهای ما داره، حالا چه جنبه وجودی داشته باشه بگه که یه جایی یه کاری رو انجام بده، چه جنبه عدمی داشته باشه کار نگفته باشه، اینا موضع موقفیست در حالت ناحیه اسلام. بنابراین شامل ترخیصات شارع هم میشه، شامل مواردی که حکمم شارع نداده به ظاهر میشه. البته آیه خویی میگه که اصلا ما روایاتی داریم که لا یخلو واقعتون من الحکم، ما هر چیزی که در عالم هست یک حکمی داره، اینطوری نیستش که یک حکم وجود نداشته باشه، که البته آیه صد به اینم اشکال میکنه، میگه این که میگن هیچ مسئله ای نیست که حکم نداشته باشه، مقصود اینه که یعنی شریعت ناقص نیست، مقصود اینه، نه اینکه ضرورتاً در هر مسئله ای ما جعل شرعی داریم، نه این مقصود نیست، یعنی بالاخره شارع به یه معنای یه موضعی داره در قبالش، حالا یا یه وجوبی جعل کرده، یا یه حرمتی جعل کرده، یا یک استحبابی جعل کرده، یا یک کراهتی جعل کرده، یا یک اباحه‌ای. اباحه دو جوره، یه وقت اباحه اقتضاییه، یعنی اقتضا می کرده مباح باشه، شارع جعل کرده اباحه، یه وقت اباحه لا اقتضاه، یعنی اصلا اقتضایی نداشته که شارع واجبش کنه یا حرامش کنه یا مستحبش کنه یا مکروهش کنه، در نتیجه جایز باقی مونده. جایز مونده نه به این معنا که ضرورتا شارع جعلی انجام داده، نه، شارع نسبت به این موضع خاصی نگرفته. البته خود این عدم موضع گیری شارع نسبت به این موضوع خودش یه نوع موضع گیریه، چون وقتی شارع اینجا نه استحباب، نه کراهت، نه وجوب، نه حرمت، نه حتی اباحه به معنای به اصطلاح اباحه اقتضایی جعل نکرده، معناش اینه که این مقتضی هیچ یک از احکام رو نداشته. این خودش یک نوع موضع گیری از قبال از ناحیه شارع. بله، به این معنا همه چیز یک موضع گیری از ناحیه شارع داره، اما این به این معنا نیست که هر جایی حتما ضرورتا شارع جعلی هم داره. لازم نیست. آقای صد میگه اینجا ضرورت نداره جعل داشته باشه. بله، یه نوع موضع گیریه. بالاخره همین که اینجا نیامده جعلی انجام بده نشون میده که مقتضی وجوب، حرمت، کراهت، استحباب یا اباحه اقتضایی نبوده. بنابراین لازرر به اطلاق خودش شامل مواردی میشه که نبودن حکم موجب ضرر باشه، ما بگیم بله با لازرر حکم ثابت میشه. عرض کردم آقای ناینی گفته که خب با این یه فقه جدید لازم میاد، بعد یه مثال زده به این مسئله که اشاره کردیم که اگه قرار باشه اینطوری باشه، پس یه مردی که مثلا طلاق نمیده زنشو، نفقم نمیده، شما باید بپذیرید که حق طلاقش مثلا دست مجتهد جامع شرایط قرار میگیره. آسان میگه خب بله ما پذیرفتیم مثلا اینو، این ربطی هم نداره به این بحث ما، چون مثلا این به فراز لازرار مربوط میشه نه به فراز لازرار. و این فتوا هم داره، بسیاری از فقها فتوا دادن که در جایی که ترک طلاق از ناحیه شوهر برای زن ضرری باشه، حاکم شرع حق داره که اونو طلاق بده. این حرفیه که خیلی از فقها، شاید به یه معنایی جزء مسلمات هم باشه، ولی آیسد میالا خیلی از فقها گفتن این تعبیر ایشون اینه، ان هاذا لیس فقها جدیدا بعد امر قد افتا به جملتون من الفقها. ولی ظاهرا این فراتر از جملتونه، یعنی شاید تقریبا همه فقها همین نظرشون که اگر یک جایی زن طلاق ندادنش توسط مرد ضرر بر او باشه و زن مرد حاضر نیست که طلاق بده، حق داره حاکم شرع با رعایت مصالح این طلاق رو انجام بده. برها مورد دیگه مسئله تدارک ضرر بود. تدارک که عرض کردیم، تدارک ایشون البته آقای صد میگه زمان به معنای تدارک نیست، بلکه حق زمان یک امر ارتکازیه، اوغلاییه، لازرر از این جهت شامل میشه که اوغلا میگن اینجا اگر زمان نباشه یه ضرریه، چون یه حقی میبینن. ولی عرض من این بود که حتی اگر زمان به معنای تدارک هم باشه، لازرن اونو دربر میگیره، لازم نیست. چون آقای صد تصورش اینه که اون سه تا معنا، قبلا عرض کردیم سه تا معنای جداست، یعنی نفی حکم ضرری، حرمت اضرار و نفی ضرر غیر متدارک، تفسیر مرحوم فاضل تونی، اینا رو سه تا معنای متفاوت و در عرض هم میگیره. ولی رو تفسیری که مرحوم عاشق عبدالکریم حائری یزدی فرمودن و امام رضوان الله علیه قول ایشون نقل کرده، همه اینا در یه مفهوم کلی قرار میگیره، با اون این که شارع در حیطه تشریعات خودش ضرر رو نمیپذیره، چه به این که خودش جعل کنه، چه به این که یه مکلفی به کسی دیگه ضرر بزنه، و چه به این که یه کسی که ضرر زده تدارک نکنه، اینا نمیپذیره. نه، خودش اگر حکمی جعل کرده یه جایی منتهی به ضرره برمیداره، اجازه نمیده کسی به دیگری ضرر بزنه، یعنی اضرار حرامه. اگر ضرری زده شد اجازه نمیده که بدون تدارک رها کنه، باید جبران کنه، باید تدارک کنه. بنابراین منافاتی نداره ما حتی بپذیریم که لازرر میگه بله موارد تدارک رو هم در بر میگیره. آقای سطح چون خودش تو ذهنش اینه که تدارک رو در بر نمیگیره، هی میخواد ثابت کنه که زمان تدارک نیست، زمان یه حق اوغلاییه، نبودنش یه نوع ضرره، این اصلا به تدارک ربطی نداره. بعد ایشون میفرماد اصلا ببینید، حالا شمایی مثل مرحوم ناینی که اینقدر براتون سخته که بگید لا ضرر در جایی که نبودن حکم موجب ضرره حکم رو ثابت میکنه، خب بعضی از تطبیقاتی که این قاعده داشته اصلا در روایات از همین قبیله. یه ببینید مسئله شفعه لا ضرر چی میخواد بگه اونجا؟ اگر زیلش لا ما گفتیم هم ظاهرش همینه که این لا ضرر به عنوان تطبیق در شفعه به کار رفته، نه به عنوان اینکه یه مطلب جداگانه بوده راوی دوتا رو با هم نقل کرده. خب در واقع مطلبی که اونجا گفته شده اینه که اگر در اینجا برای شریکی چنین حقی قرار داده نشه که حق داشته باشه معامله شریک خودش رو فسخ کنه، این یه ضرره، لا ضرر میاد اینو نفی میکنه. یعنی نبودن حکم یک ضرره، نبودن حق شفعه یک ضرره، پس شارع میاد این حقو ثابت میکنه. پس خود میبینی اصلا خود مورد روایت از همین قبیله. یا منع اونجایی که حرمت منع فضل ما هست، خب اونم همینه، میگه اگر حرام نباشه منع فضل ما، اون پایینی ها ضرر میکنند، از نبودن حرمت ضرر میکنند، پس حرامه. یعنی از نبودن حکم ضرر میکنند، پس حرامه. پس ببینید اصلا در روایت شفعه یا در روایت حرمت فضل منع فضل ما، در واقع شارع داره از این لا ضرر استفاده میکنه برای اثبات حکم، اثبات حق شفعه، که شارع یه همچین حقی رو جعل کرده. چرا؟ چون نبودنش موجب ضرره. شارع حرمت قرار داده برای جلوگیری از اضافه آب. چرا؟ چون اگه حرمت قرار نمیداد ضرر بود. در واقع جعل رو از طریق لا ضرر داره ثابت میکنه. حتی ایشون میگه در قضیه سموره اگر تطبیق رو رو لا ضرر نذاریم بیاریم رو لا ضرر، باز همینه که شارع داره میگه این اگر من به این اجازه بدم ورود پیدا بکنه بدون اجازه گرفتن، بدون استیذان، این ضرره. پس من جلوی ورودش رو بدون استیذان میگیرم، حرام میکنم، میگم بدون استیذان حق ورود نداری، بنابراین که به لا ضرر رو تمسک کنیم نه لا ضرار. چون آقای صد قبلا گفتیم که اصرار داره که درست هم از ظاهرن داستان سموره تطبیق لا ضراره، مؤیدش هم دیروز اشاره کردیم، رجل مضار ریست که در بعضی روایات شیعه و سنی وارد شده. اما ایشون میگه حالا اگر فراز لا ضرر رو هم باز بخوایم در اینجا تطبیق کنیم در قصه سموره، اونجا از همین قبیله. شارع میگه این جعل، عدم جعل وجوب استیزان، عدم جعل وجوب استیزان ضرر برای انصاری، پس استیزان واجبه. یعنی در واقع شارع داره با لا ضرر اثبات حکم میکنه نه نفی حکم. میگه وجوب استیزان واجبه، این استیزان چرا جعل میکنه وجوب رو؟ چرا؟ چون عدم جعلش موجب ضرره. بنابراین نتیجه بحث، پرونده تمام، لا ضرر همون مواردی رو شامل میشه که وجود یک حکم موجب ضرره، اون حکم رو بر میداره. همون مواردی رو شامل میشه که عدم یک حکم موجب ضرره، اون حکم رو ثابت میکنه. لا ضرر هر دو کار رو انجام میده، هم جایی که وجود حکم موجب ضرره حکم رو بر میداره، همون جایی که عدم حکم موجب ضرره حکم رو ثابت میکنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.